I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
اینکه ما در خاورمیانه به دنیا اومدیم جبر جغرافی است. اصلا اینجا مرکز بدبختی زمینه. چرا ما تو اروپا به دنیا نیومدیم؟ چرا ما نایس نیستیم؟ همش بدبختی، همش جنگ، بیخودی الکی، شیعه و سنی، مسیحی و مسلمون، همش خرافات، همش تفرقه از سر بیسوادی. اما آیا واقعا غرب آسیا مرکز بدبختی زمینه؟ یا این گرفتاری ها ریشه در خوشبختی داره؟ قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم بایستی یک عذرخواهی بکنم از تمام دوستانی که پیگیر یوکست هستن به خاطر وقفه نسبتاً طولانی که برای انتشار اپیزود جدید به وجود آمد. رسانه شخصی و مستقل این مشکلات رو هم داره. سعی می‌کنیم منظم باشه، ولی مثل همه شما ما هم مشغول بیزینس هستیم و تولید پادکست شغل ما نیست و به خاطر تولیدش حمایت نمی‌شیم. این شاید مهمترین دلیل بی‌نظمی باشه. اگر تمایل داشتید میتونید از طریق پیپل که لینکش هم در توضیح اپیزود اومده و هم در کانال تلگرام ما رو یاری بکنید. آدرس کانال تلگرام هم یوکست1 یا یوکست1 هست. لطفاً در کانال تلگرام جوین بشید، چون تنها مرجع خبررسانی و انتشار تیزرهای پادکست هست. بدون فوت وقت بریم سراغ قره‌باغ. حرفایی که در مقدمه گفتم حتما به گوشتون آشناست. همون جبر جغرافیا و مرکز بدبختی زمین، بخشی از دنیا که به تعبیر بسیاری از سیاستمدارها قلب زمین و مرکز دنیاست. اما خب سلطنت قلب ما رو شرق میانه نامگذاری کرده، چرا که خودش رو مرکز دنیا میدونه. همونطور که در تاریخ نچندان دور ما رو اقوام وحشی میدونستن و برای حضور پرجلال و شکوهشون در کشور ما از ما حق توحش میگرفتن. جالبه یه کسی بیاد خونه شما دزدی و تازه به شما بگه وحشی، و این وقاحت دستگاه‌های سیاسی و منفعت طلب غربی هست. به هر حال در حال گذر از تاریخ معاصر هستیم و در آستانه قرن جدید. بسیاری از وقایع قرن گذشته دارن تبدیل به حقایق تاریخی میشن و به گواه این اسناد تاریخی که بخش زیادی از اونها از حالت طبقه بندی خارج شدن، برنامه‌های استعماری فرهنگی غربی‌ها بر کسی پوشیده نیست، مگر اینکه بخوایم خودمون رو به خواب بزنیم که این گروه مخاطب من نیست. پس امروز نباید مثل پدرانمون در مرداد 32 رفتار بکنیم و گول این برنامه ها رو بخوریم. نه برنامه های بریتانیا و ایالات متحده تغییر کرده و نه غرب آسیا. همونقدر که اونها وقیح تر میشن، ما هم باید آگاه تر باشیم. در قرنی که گذشت جنگ های زیادی در منطقه ما رقم خورد که تقریبا تمام اونها ظاهرا اختلاف مذهبی و قومی داشتن. عرب و عجم، شیعه و سنی، کرد و ترک، ترک و ارمنی و میکروقوم‌های دیگه‌ای که گاهی زیر یک پرچم سالها با برادری و دوستی زندگی کردند، اما در این سالها روی هم اسلحه کشیدند. این همه جنگ در عصر مدرن مایه شگفتی هست، در حالی که هیچ کدوم از این جنگ‌ها منتج به کشورگشایی یا توسعه ارضی هم نشدند، ولی تا دلتون بخواد هزینه رو دست ملت‌ها گذاشتن و هرج و مرج ایجاد کردند. اینکه منافع این آشفتگی منطقی رو کی می‌بره رو شاید بشه در انتهای این اپیزود حد زد. یکی از این جنگ‌ها که همین چند ماه پیش بیخ گوش ایران در شمال غرب رقم خورد، مناقشه موسوم به قره‌باغ بود که اتفاقاً به دلیل نزدیکی جبهه جنگ به مرزهای ما، تعداد زیادی خمپاره هم در خاک ما فرود آمد و باعث تخریب چند منزل مسکونی و زخمی شدن ساکنین شد. جنگی که رسانه‌های داخلی خیلی جدی نگرفتن، اما در واقع ماجرا خیلی جدی بود و البته بذاریم بگم هنوزم هست. طرفین جنگ جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان بودن. رسانه‌های خارجی و وابسته زینف مثل همیشه بلندگو به دست گرفتن و با فعالیت فراوان سعی کردن القا کنن که جنگی بین مسلمانان آذربایجان و مسیحیان ارمنی در گرفته. وا مصیبتا به داد اسلام برسید. قره‌باغ خاک اسلام است و بایستی آزاد بشه. این جنگ هم برنده نداشت. اصلا هیچ جنگی برنده نداره و بازندگان اصلی طرفین دعوا هستن. اما کالبد شکافی رفتارهای رسانه‌ها و اظهار نظرهای میانه دعوا روشنگر فرمول ثابت جنگ‌های منطقه‌ای ماست. با فعالیت دستگاه‌های تبلیغاتی، جنگ قره‌باغ تبدیل به یک جنگ قومی مذهبی شد و جمهوری آذربایجان طرفداران زیادی پیدا کرد. کشورهای مسلمان منطقه از ملت مسلمان آذربایجان حمایت جدی کردند. این پروپاگاندا تا جایی پیش رفت که بعضی از رسانه‌ها سابقه تاریخی این جنگ رو به جنگ‌های صلیبی ربط دادن و در نهایت تمام سعیشون رو کردن که آتش جنگ رو بیشتر بکنن برای حمایت بیشتر از ملت مسلمان آذربایجان. پایین اخبار هم که عموماً از رسانه‌های ترکی عربی منتشر می‌شد، پر شد از کامنت‌های مرگ بر مسیح کافر. خلاصه در مجازی هم جنگی در گرفت میان عموم مخاطبان به طرفداری از یکی از طرفین دعوا. حالا چه با ریشه‌های فرهنگی ترکی یا ارمنی، چه مسلمان یا غیر مسلمان، همون بلبشو، تفرقه و نفرت پراکنی که همیشه باید باشه و هیچ وقت ساکت نشه. برای درک بهتر واقعه بهتره کمی تاریخ رو ورق بزنیم. همچنین ریشه های مذهبی دو کشور رو بررسی بکنیم. ببینیم آیا واقعا ارمنی ها دشمن خونی اسلام هستن یا مثلا مسیحیان در آذربایجان هر روز گردن زده میشن؟ اما کشور مسلمان شیعه همسایه جمهوری آذربایجان، یه واقعیتی رو بایستی اعتراف بکنم. به عنوان یک مستندساز یا ژورنالیست، دسترسی ما به جامعه مسیحی ارمنستان بسیار ساده تر از جامعه مسلمان آذربایجان هست. برای همین به دست آوردن اسناد رسانه‌ای مثل مصاحبه، گزارش، صدا یا تصویر از کشور آذربایجان کمی سخت است و من در میان جستجوها چیزهایی پیدا کردم که شنیدنش در ادامه خالی از لطف نیست. اولین چیزی که بایستی در مورد تاریخ جمهوری تازه تأسیس آذربایجان براتون بازگو بکنم، قدمت نامگذاری این کشور هست. جالبه بدونید که کشوری به نام آذربایجان در 100 سال گذشته وجود خارجی نداشته. در واقع مناطق شمال عرس اران نام داشته، بخشی از قفقاز جنوبی که در طول سالیان میان حکومت‌های مختلف دست به دست شده، اما بخش زیادی از عمرش رو یا تحت حاکمیت ایران و یا حکومت خودمختار خراجگزار حکومت مرکزی ایران بوده. ریشه قومی ساکنان هم از اقوام غیر ترک پیش از آریاییان و بعدها آریاییان نظیر مادها بوده. بعد از مهاجرت ترک‌های آسیایی مرکزی مثل سلجوقی‌ها و بلخص حمله مغول، زبان ترکی رو انتخاب کردن که البته با زبان ترکی آسیای مرکزی تفاوت‌هایی داره. اما خب امروز روشنفکرهای ترکی را نظر به ارتباط با ترکیه اصلا علاقه‌ای به بازگو کردن اینها ندارن و حتی تاریخ سازی میکنن. این منطقه حدود 200 سال پیش بعد از قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان از ایران جدا شد و تحت حاکمیت روس تزاری قرار گرفت. یعنی الان ما 200 ساله که دیگه این خاک رو نداریم. حدود 100 سال بعد از ترکمانچای انقلابی در روسیه شکل گرفت به نام انقلاب اکتبر که باعث فروپاشی حکومت تزارها شد. این وسط تا ثبات سیاسی به روسیه برگرده، بعضی از مناطق اعلام استقلال کردند و تبدیل به جمهوری شدند، از جمله گرجستان، ارمنستان و بالاخره منطقه اران که برای خودش نام آذربایجان رو برگزید. این تشابه اسمی با یک استان ایرانی، اون هم هممرز با کشور جدید، مورد اعتراض رسمی وزارت امور خارجه وقت ایران قرار گرفت که البته این اعتراض به درستی انجام شد، چرا که نیت سویی که پس پرده این نامگذاری بود تشکیل حکومتی متشکل از دو آذربایجان در آینده بود. طبق همین برنامه امروز حتی فکت‌های مضحک تاریخی ساخته شده که آذربایجان ایران آذربایجان جنوبی اشغالی هست و بایستی به خاک میهن یعنی جمهوری آذربایجان برگرده. به همین سادگی و همین خوشمزگی این استقلال پسا نامگذاری البته دو سه سال بیشتر دوام نداشت و جمهوری آذربایجان زمیمه شوروی شد و 70 سال عنوان جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی را یدک کشید. حکومت کمونیستی شوروی اما برای قطع نفوذ فرهنگی و مذهبی ایران در آذربایجان شوروی که هم مرز ایرانه، برنامه‌های سنگین تبلیغاتی و فرهنگی ترتیب داد. در واقع دین ستیزترین برنامه‌های فرهنگی به گواه تحلیلگران سیاسی در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان ترتیب داده شد و این تلقی در میان روشنفکران و مردم آذربایجان شوروی به وجود آمد که وطن پرستی افراطی فارسی و ایرانی آذربایجانی‌های ایران را تحت فشار قرار داده و فرهنگ و زبان ایشان را نابود کرده. همچنین اسلام آیین ارتجایی مخالف پیشرفت‌های علمی و مادی و موجب استثمار زنان و کارگران است. به هر حال امروز با کشوری طرف هستیم که روشنفکران و سیاسیونش ادامه این پشتوانه فکری 100 ساله هستند. بذارید براتون شعاری که امروز جوانان آذری باکو در تجمع اعتراضی سر میدن رو پخش کنم. روس، فارس، ارمنی همه دشمنان ملت آذربایجان هستند. شاید این صدای همه مردم باکو نباشه اما جریان قدرتمندی است که وجود داره. برگردیم به تاریخ. بالاخره بعد از 70 سال شوروی فرو پاشید، یعنی اوایل دهه 70 خودمون. جمهوری آذربایجان مجدد مستقل شد و بلافاصله پس از استقلال حرفای جالبی از زبان سیاسیون تازه بر مسند نشسته شنیده شد. حرف‌های ابوالفضل ایلچی بیک رئیس جمهور جدید آذربایجان در اوان دهه 70 گوش بدید.
آذربایجان مستقل olacak. Biz ona da hazır olmalıyıq ki, Azərbaycanın güneyində baş qaldıran xalq hərəkatımıza əlimizi uzadaq, yaxından kömək edək, bu səsi dünyaya duyuraq və özümüz də bəlkə iştirak edək.
30 milyon Azərbaycan türk bir məktəbi yoxdur. Mən İranın necə dost olmalıyam? Hansı vətəndaş ruhumu, hansı mənim ləyaqətsizliyim ona imkan verməlidir, mən onu eləməliyəm.
ترجمه حرف‌های آقای ایلچی بیگ به این ترتیبه: آذربایجان مستقل خواهد شد. ما باید برای کمک به حرکت‌های آذربایجان جنوبی آماده شویم. 30 میلیون ترک آذربایجانی در ایران یک مدرسه ندارد. من چطور با ایران دوست شوم؟ کدام روح وطن دوست چنین اجازه‌ای به من می‌دهد؟ 6 میلیون ترک آذربایجانی به دلیل استقلال فکری مجبور به مهاجرت از ایران شدند، چون اجازه افتتاح یک مدرسه به زبان مادری به یک ملت 20 میلیونی داده نمی شود. حالا فهمیدیم بالاخره چند میلیونه. ما باید با آنها دشمنی کنیم. این حق ملی ماست و چیزی نمی تواند مانع آن شود. من اعتقاد دارم باید سفیر ایران را گروگان بگیریم، بگو بگوییم که یا هموطنان ما را آزاد کنید یا آزادت نخواهیم کرد. ما با ایران دشمن هستیم چون ایران با ما دشمن است و نمیتواند دوست باشد. حالا شاید نگرانی و اعتراض رسمی وزارت امور خارجه وقت ایران به نامگذاری کشور آذربایجان در همسایگی استان آذربایجان ایران رو بهتر درک بکنیم و این آغاز ماجراست. دومین اعلام استقلال آذربایجان البته مثل بار اول دردناک شروع میشه، یعنی جنگ دوباره بر سر منطقه قره‌باغ. ناگورنو قره‌باغ یا به قول ارامنه آرتساخ یک منطقه کوهستانی است که دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان بر سرش مناقشه دارن و هر کدوم ادعای مالکیتش رو دارن. این که میگم جنگ دوباره، دلیلش اینه که پیش از تشکیل شوروی در همون استقلال کوتاه مدت سه جمهوری قفقاز، جنگ خونین اول بین آذری ها و ارمنی ها بر سر قره‌باغ شکل گرفت اما هیچ وقت حل نشد. با فروپاشی شوروی و استقلال مجدد این جمهوری ها، دعوا دوباره بالا گرفت و حدود 4 سال طول کشید، یعنی 2 سال انتهای دهه 60 و 2 سال ابتدای دهه 70 شمسی خودمون. جمهوری های تازه مستقل شده ای مثل آذربایجان حالا بایستی خلأ نبود قدرت مرکزی مسکو رو با یک پارتنر قدرتمند دیگه پر می کردن. با توجه به پیشینه فکری و ادعاهای سیاسیون بر سر کار آمده نسبت به آذربایجان ایران، قطعا این پارتنر ایران نباید می بود. کشورهای غربی هم اما این بار از ارامنه پشتیبانی می کنن. لذا آذری ها برای جلب توجه غرب علاقمندن که وانمود کنن اگر غربی ها به داد باکو نرسن، شاهد نفوذ ایران در این کشور خواهند بود و این به دلیل علقه تاریخی شیعیان جمهوری آذربایجان به ایران و خصوصاً انقلاب اسلامی محتمل بود و زنگ خطری برای غربی‌ها. صدای مردمی که در آستانه جنگ و استقلال به مرز ایران پناه آوردن رو بشنویم. این صداها مربوط به گزارشی در همون سالهای ابتدای استقلال جمهوری آذربایجان و جنگ دوم قره‌باغ است.
Yaşadık bu günü de gördük. Kudaya parmağı
diyor. Allah ondan böyle çok gördü inşallah.
Çok şükür.
Yine evimize gelirdi. Bundan çok teşekkür ederim.
Aksakallarımızın namaz kılanda bir kondur bundan yola tuturdular. Oruç tutanı tuturdular. Ne bileyim. Mehremlik aylarında, imamın katil günlerinde biz onu cedirdik yad elemeye. Bir tuturdular, koymurlar. Mescitlere koymurlar. Bas böyle de şey olur ki, biz İranlı kardeşlerimizden fahiş ediyoruz. Bizi İslam devleti kimi, İslam milleti kimi kabul edersiniz bayraklar altında. Fahiş ediyoruz, biz çöme eylesinler, el uzatsınlar bize. Ahı biz dözebilmiriz, ahı biz de İslam'ız, biz de Mehmet Hikmet'liyiz, biz de Aleşi'yi.
Mert miguyet, Khodaya şükret. Nemurdim o in ruza ru didim. Kesi diger cevap midehet, inşallah bişter az inha rafta omad khayim kerd. Mert cevap midehet, Khoda ra şükr. Merdi diger miguyet, تا همین 10 سال پیش ریشسفیدهای ما را به جرم نماز خواندن دستگیر می‌کردند. کسی که روزه می‌گرفت را دستگیر می‌کردند. در ایام محرم وقتی عزاداری می‌کردیم ما را دستگیر می‌کردند. اجازه نمی‌دادند به مسجد برویم. ما از برادران ایرانی می‌خواهیم ما را همانند یک دولت و ملت اسلامی زیر پرچم خودشان بپذیرند. خواهش می‌کنم به ما کمک کنید. ما بیش از این تاب تحمل نداریم. ما هم مسلمانیم و از امت محمد صلی الله هستیم. ما هم شیعه علی علیه السلام هستیم. شاید باورتون نشه اما سپاه پاسداران در جنگ دوم قره‌باغ برای آذربایجان حتی جنگیده. رجوع کنید به خاطرات سردار نویقدم در جنگ قره‌باغ. اما با ورود سفیر آمریکا و شروع حمایت غرب از آذربایجان، ایران و نیروهای سپاه کنار گذاشته میشن. شاید این به آن معنا بوده که شعاف خطر حضور ایران برای جلب نظر غرب دیگه بسه. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از سفری که چهارشنبه 5 آبان 72 به باکو داشته نوشته نقشه آوردن و توضیح دادند معلوم شد که اگر زنگلان سقوط کند از مرز ارمنستان تا نزدیک پارس‌آباد ارامنه به مرز ما در شمال ارس میچسبند. پیشنهاد مشخص با اصرار این است که ما در جنگ به نفع آنها شرکت کنیم. صریحا میگویند ما همه آذربایجان را در اختیار شما میگذاریم و آماده ایم جمهوری اسلامی در آذربایجان تشکیل شود و بدون کمک ایران نمیتوانیم دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد. و در خاطرات روز بعد، یعنی پنجشنبه 6 آبان 72 هم آورده که یکی از حرفهای مهم و تکراریش این بود که ایران از این فرصت جنگ با ارامنه استفاده کند و حضور خودش را در آذربایجان بالا ببرد و گاهی تعبیر میکرد که اینجا از آن ایران بوده و حالا هم بیاد دفاع کند و اداره کنید. در نخجوان هم که بود شبیه این حرف ها را می زد و تحلیل می کرد که اگر شما آذربایجان را تحت قدرت خود بگیرید حاکمیت روسیه در کل قفقاز متزلزل می شود. گاهی می گفت ایران و آذربایجان با هم می توانیم روسیه را تا روی سنگ مرز اصلیش عقب برانیم، چون داغستان و تاتارستان و چچن و اوستیا همه از حاکمیت روس ها ناراضی هن. البته چون به خاطر استیصال در جنگ و حمایت روسیه از ارامنه به این مواضع افتادن، نمیتوانیم اطمینان کنیم، به خصوص که بر اساس اظهارات آقای نیازوف اینها در مشترک المنافع و بحث رژیم حقوقی دریای خزر و خواسته های روس‌ها هماهنگ هستند. خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی در واقع در مورد خواست‌های آقای علیف رئیس جمهور وقت جمهوری آذربایجان بود. به نظر میرسه تشخیص مردان تصمیم ایران در آن سالها نسبت به در باغ سبزی که آذری‌ها نشان می‌دادند درست بوده و بیش از این در باطلاق نمایش باکو فرو نرفتند. اما همیشه کمک‌های انسان دوستانه ایران خصوصاً در سال‌های محاصره و جنگ به هر دو طرف آذری و ارمنی روانه بوده و این در خاطرات مردم دو کشور بارها ذکر شده. اما اینکه گفتم در باغ سبز دلایل محکمی داره. کشوری که سیاسیونش روزی درخواست برقراری حکومت اسلامی داشتند، آیا برنامه بلند مدتشان توسعه اسلام سیاسی بود؟ شاید جواب این سوال رو در صوتی که در ادامه میخوام پخش کنم پیدا کنید. به صدای وزیر آموزش و پرورش مسیر مردانوف گوش کنید.
مکتب‌ها مکتب‌ها معین olmuş formada gelmelidir. Mektebe kızlar başı bağlı şekilde gitmemelidir. Yani Azerbaycan dünyada bir devlettir. Azerbaycan'da din devletten ayrı faaliyet gösterir. Buna göre onların hijablı mektebe gelmesine biz kadar koyduk.
دانش آموزان باید با لباس فرم مشخص شده به مدارس بیایند. دختران با سرهای پوشیده شده یا همون حجاب اسلامی نباید به مدرسه بیایند، چون جمهوری آذربایجان حکومتی است که در آن دین از حکومت جداست و همین دلیل ما آمدن آنها را با حجاب اسلامی ممنوع اعلام کردیم. این صداهایی که میخوام براتون پخش بکنم مربوط به درگیری پلیس آذربایجان با عزاداران روز عاشورا است.
اجازه بردیلر سیزه نینیسیز؟ بیر دنه یولو کسسین. یولو ortasıyla gedəsin. Burda yolda təşbir gətir.
Yox, əslan, yox, yox, yox.
Get tapşırsan, təşbir gətir.
Yox, yox, yox. Deyir ki, təşbir deməyinə. Təşbir Allahu əkbər, Allahu əkbər. Allah böyükdür deməyin. Bir deməyinə bunu.
Yox, bayraqlar da qoymurlar, deyirlər bayraqları.
پلیس میگه حالا به شما اجازه عزاداری داده شده، حواستان باشد اگر فقط یک جا را بندان کنید یا از وسط خیابان بروید در راه تکبیر نگویید، برو و به همه بسپار، اگر تکبیر بگویید خلاصه تهدید میکنه. مرد حرف پلیس را قطع میکند و میگوید نه نه اصلا نمیگیم. مردی از میان جمعیت عزاداران میگوید تکبیر یعنی الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است، میگوید این را نگویید. جوانی دیگر میگوید نه بیرقهای عزا را اجازه نمیدهم بلند کنید، من داشتم مرثیه میگفتم که آن را هم اجازه ندادند. و در درگیری آخر پلیس میگوید متفرق شوید و وقتی جوانان تمکین نمیکنند یکی از آنها را بازداشت میکند و او در حالی که تلاش میکند که او را نبرند داد میزد حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، اما سرانجام پلیس او را میبرد. علاوه بر اینها حکومت مساجد را تخریب میکند و پخش اذان را از مساجد و شبکه‌های تلویزیونی ممنوع میکند که داد حاج طالب آقروف طلبه جوان را در میآورد.
گور بیز نه حالدایق چی اینده نه دانشمامشیق چی بوگونلریم گور نه صحبت اولوب بو مسجده گله بیلمرسن بیز صبر الیریق حددار ناشونلار. Bu ne deməkdir bu məscidə gəlmək olmaz? Bu qədər xalqın torpağını əlindən almısan, neftini yemisən, malını yemisən, haram pullarla sot-sot hektarla torpaqları almısan, gəlib indi məscidin içinə hökmranlıq eləməzsən. Bu yer Allahın yeridir. Məscidlər vəqf olunur Allah üçün. Məscid Allahın evidir. Hansısa boynu yolmuş məmur olsun, kim olur olsun, جلب مسنس نه
حکم الیمن. ترجمه سخنان باقروف به این صورته: ببینید چقدر ساکت نشسته ایم که امروزه چه حرف ها میزنند. میگوید نمیتوانید به این مسجد بیایید، ممنوع است. ما صبر پیشه میکنیم و آنان در مقابل کارهایشان را از حد میگذرانند. این چه حرفی است که میگویند آمدن به این مسجد ممنوع است؟ اینقدر خاک مردم را غارت کردی، نفت مردم را غارت کردی، اموال مردم را غارت کردی، با پول حرام هکتار هکتار اراضی مردم را تصرف کردی، حالا میخواهی بر مساجد حکومت کنی؟ این مکان متعلق به خداست، مساجد برای خدا وقف میشوند، مسجد خانه خداست، هر مأمور گردن کلفتی هم باشد یا هر کس دیگری نمیتواند بر مساجد حکومت کند. اما حاج طالب بازداشت و زندانی می شود. و این آخرین نبود. حاج موسم صمدوف، حاج آبگل سلیمانوف، ابوالفضل بنیادوف، رافائل بنیادوف، عباس حسین، راسیل بنیادوف و 150 اسلامگرای دیگر بازداشت و زندانی می شوند. اما چیزی که پسا این اتفاقات ضد مذهبی خیلی گلدرش تو ذوق می زنه ادعای غرب خاک اسلام است در مناقشات جدیده. بازی جدیدی که یا قرار علاوه بر همپیمانان غربی آذربایجان طرفداران جدیدی برای باکو دست و پا کنه، شاید از نوع تکفیری ها و افراطی ها، یا قرار دوباره حواس‌ها رو به بهانه جنگ مذهبی از یک اتفاق مهمتر پرت کنه، و شاید هر دو. به هر حال این همه هزینه رسانه‌ای و پروپاگاندا خالی خالی نیست. حالا آیا واقعاً این یک جنگ صلیبی مسلمانان و مسیحیانه؟ شاید بایستی جواب این سوال رو در ایروان پایتخت ارمنستان پیدا کنیم. ارمنستان کشوری با جمعیت 97% مسیحی جز جوامع یک دست به لحاظ فرهنگی در آمارهای بین‌المللی هست که در طول تاریخ سعی در حفظ هویت ارمنی مسیحیش داشته. مردمی که با حفظ هویت شرقیشون به دلیل اشتراک دینی با غرب خصوصا اروپا ظرفیت پذیرش فرهنگ غرب رو هم داشته. به همین دلیل کلیساهای ارمنی شبیه هیچ کدوم از کلیساهای جوامع مسیحی دیگر نیستن، منحصر به فرد. یه چیزی که توجه من رو جلب کرد حفظ مسجد کبود بود. زمانی که کمونیست‌ها در شوروی تمام نشانه‌های دینداری رو از بین می‌بردن، کلیساها و مساجد و دیگر معابد رو، این آقای چارنس بود که با تغییر کاربری مسجد کبود ایروان به موزه از تخریب مسجد جلوگیری کرد. آقای چارنس یک مسیحی ارمنی بود و امروز مسلمان‌ها در ارمنستان مدیون ابتکار او هستند. جالبه بدونید که امروز هم خادم مسجد کبود در ایروان یک مرد میانسال مسیحی است به نام وازگن. من تونستم ارتباط تلفنی برقرار بکنم با آقای موعدیفر، امام جماعت و مدیر فرهنگی مسجد کبود. بیایید از زبان ایشون که الان در ارمنستان حضور دارن اوضاع مسلمانان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت عرض و تعالی و شنوندگان محترم شما دارم. عرض کنم محضر شریف شما، من حدود 4 سال و اندی هست که در ارمنستان شرف خدمت به مسجد جامع کبود ایروان رو دارم. در این مدت 4 سال و اندی به طور مجمل بخوام عرض کنم خدمت شما، هم از ناحیه دولت ارمنستان و هم از ناحیه مردم ارمنستان جز محبت چیزی رو ندیدم. در حوزه مسجد میتونم ادعا کنم که ما با آزادی کامل تمام مراسم مذهبی خودمون، چه مراسم اقامه نماز، چه مراسم اعیاد یا شهادت حضرات معصومین علیهم السلام، چه ماه مبارک رمضان، از انجام هیچ کدوم از این اعمال کوچکترین مزاحمت یا مشکلی از ناحیه دولت یا ملت ارمنستان نداشته. البته من خودم یک آشنایی مختصری با ارامنی ایران داشتم، چون ما در شهرمون عراق منطقه هست که کلن مسیحی نشین ارمنی نشین هستن، با روحیات اونها و مثلا زندگی مسالمت آمیزشون با مسلمان ها آگاهی کامل داشتم. با همین شناخت و زمینه ذهنی وارد ارمنستان که شدم، با اینکه این کشور 100% مسیحیه و اقلیت مسلمانی نداره از نظر جمعیت خود ارمنستان، و اگر مسلمانی هست مسلمانان مقیم هستن مثل ایرانیان، آذری‌ها، عراقی‌ها، ترک‌ها یا هندی‌ها، با این حال من هیچ گونه مشکلی رو در انجام مناسک و مراسم مذهبی در ارمنستان ندیدم. به حمد الله و منه مسجد ما مسجد موفقی هست. ما 2 وعده نماز جماعت رو داریم، نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا هر روز برگزار میشه، قرائت قرآن رو داریم، روزهای جمعه نماز جمعه برگزار میشه، شبهای جمعه دعای کمیل برگزار میشه، گاهی اوقات تا پاسی از شب اینجا در اختیار ما هست، یعنی این که از میکنم در اختیار ما هست کلا در اختیار ما هست، منطقه یه وقتایی هست تا پاسی از شب بلاخره همسایه ها ما رو تحمل میکنن، بچه ها سر صدا میکنن، با این حال هیچ مشکلی از این نظر نداریم. یا در ایام سوگواری محرم 12-13 شب ما اینجا مراسم عزاداری رو برگزار میکنیم تا ساعت 11-12 طول میکشه، خب ممکنه همراه صدا باشه ولی همسایگان ما رو تحمل میکنن، روابط ما با اونها خوبه، برخوردهامون برخوردهای دوستانه و برادرانه هست. در ماه مبارک رمضان باز همینطور 30 شبش ما مراسم مذهبی رو داریم و هیچ گونه مزاحمتی از جانب ارمنستان، چه دولت چه مردم ارمنستان ما ندیدیم. با اندیشمندان و نخبگان دینی اینها هم که برخورد میکنیم، صحبتها و جلسات دوستانه و برادرانهی برگزار میشه، نتایج خوبی هم برگزار میشه. ما جلسات متعددی با اچمیادزین و رهبران مذهبی ارامنه در اچمیادزین داشتیم و که برآورد کلی این صحبتها و جلسات بسیار دوستانه و برادرانه بوده. و از کنم خدمت شرط حضرت عالی و دوستان محترم دیگر، به حمدالله و المنه هیچ گونه ناراحتی از جانب آیین ارمنی ما در این مسجد و در انجام مراسم مذهبی نداشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب مبدی فرد، توضیحات بسیار کامل بود و به عنوان یک سند از مودت و دوستی بین مسلمانان و مسیحیان در کشور ارمنستان بسیار بسیار قابل استفاده است. ازتون تشکر میکنم بابت همکاری که با پادکست مستقل یوکست انجام دادید.
سلامت باشید، انشاءالله موفق و معید باشید.
خب حالا اگر این جنگ مذهبی و قومی نبوده چه ماجرایی پشتش خوابیده؟ من چند تا فکت دیگه دارم در ادامه میارم، شاید جواب رو خودتون پیدا کنید. در این جنگ ترکیه، رژیم صهیونیستی و انگلیس تمام قد از آذربایجان حمایت کردند، هم تسلیحاتی هم رسانه‌ای. اهداف متعددی برای هر کدوم از این بازیگران مد نظر بود، اما مهمترین آنها اشغال جنوب ارمنستان و ارتباط باکو با نخجوان و قطع مرز ایران با ارمنستان بود. اگر نقشه کشورهای شمال غرب ایران رو یه نگاهی بیاندازید متوجه میشید که مرز ارمنستان و ایران که حدود 40 کیلومتره اگر در اختیار ترکیه قرار بگیره، جریان نوعثمانی از ترکیه تا دریای خزر و از اونجا به آسیای میانه دسترسی و گسترش پیدا میکنه و این یعنی ضعیف کردن امکان ژئوپلیتیک ایران در منطقه. امکان ژئوپلیتیک چیه؟ بیایید از زبان یک کارشناس ترکیه بشنویم که موقعیت جغرافیایی ایران چه ثروت هنگفتی هست.
Ne diyorsunuz? İran'ın özgürlüğü nedir dünyada?
İran aslında yeni dönem olarak değil, tarihte hep böyleydi.
مجری میپرسه که ارزش ویژه ایران در جهان چیست؟ کارشناس جواب میده حقیقتا ایران در عصر نوین همچون گذشته در تاریخ ارزشمند بوده است.
یعنی دو و بطا arasında çok jeopolitik stratejik bir noktada duruyor.
یعنی بین شرق و غرب در یک نقطه ژئوپلیتیک و راهبردی قرار دارد.
Bu yüzden hem doğu hem batı hem kuzey hem güney transit olarak güzergah olarak
از این رو به عنوان یک گذرگاه ترانزیتی میان شرق، غرب، شمال و جنوب مورد توجه قرار میگیرد.
Bütün güçlerin dikkatini çekiyor. Vakti zamanında İran da çok büyük bir güçtü. Ancak 19. 20. yüzyıl özellikle İran içinde pek parlak geçmedi.
در طول زمان یک قدرت بسیار بزرگ بوده است ولی صده‌های 19 هم و 20 هم برای ایران درخشان نبود.
Bir imparatorluk bakiyesi bir ülke, geniş bir coğrafya. Hem kuzeyde Hazar Denizi, Orta Asya güzergahları.
İran بازمانده یک امپراتوری است. جغرافیای پهناوری دارد، هم از شمال از راه دریای خزر به آسیای میانه راه دارد.
هم güneyde Körfez dünyanın malum enerji kaynaklarının büyük oranda bulunduğu bir yer ve İran her ikisine de doğrudan komşu.
و هم از جنوب از راه خلیج فارس در میان بزرگترین منابع کشف شده انرژی جهان قرار دارد و در واقع ایران در مجاورت هر دو قرار دارد.
Öte taraftan Uzak Doğu Asya'ya da Güney Batı Asya, Güney Doğu Asya'ya da uzanan aslında güzergahların hepsi de buradan geçiyor.
از سوی دیگر همه گذرگاه‌ها سمت کشورهای خاور دور، جنوب شرق و جنوب غرب آسیا نیز از اینجا می‌گذرند.
Jeopolitik olarak Türkiye'yi tamamlayan doğu istikametinde ve batıya Türkiye'de yine kuzeybatısında Türkiye ile komşu bir ülke. Bu yüzden
از لحاظ ژئوپلیتیک در شرق مرزهای ترکیه قرار دارد و از جانب غرب و شمال غرب نیز ایران همسایه ترکیه است.
هم جغرافی کنوم اعتباریله ده هم تاریخسل arka planı bağlamında ister istemez hem bölgeyi hem bütün dünyanın ilgisini çekiyor.
از این رو هم به اعتبار جایگاه جغرافیایی و هم تاریخی مورد توجه منطقه و جهان قرار دارد.
یعنی çıkarları da bu süper güçlerin her dönemde çıkarlarını bu şekilde gerektirmiştir, dikkatini çekmiştir. Öte yandan İran'ın kendi ağırlığı da var.
همچنین ابرقدرت‌ها نیز برای تأمین منافع خود همیشه به ایران توجه داشتند. از سوی دیگر شاهد نفوذ خود ایران هم هستیم.
Dolayısıyla kendi sınırları içerisinde değil aynı zamanda bütün bölgeyi etkileme kapasitesine de sahip. Bu bağlamda da İran ister istemez hem komşuların hem de küresel güçlerin ilgi odağında.
Bunun İran تنها در مرزهای خودش نیست و توانایی تحت تاثیر قرار دادن همه منطقه را دارد. در این رابطه ایران مورد توجه و علاقه هم کشورهای همسایه و هم قدرت‌های جهان بوده است. حالا شاید متوجه بشید که چرا اردوغان در رژه پیروزی جمهوری باکو بعد از جنگ قره‌باغ حضور پیدا کرد و اون شعر معروف رو که برای جدایی قفقاز از ایران در قرارداد ترکمنچاش سروده شده بود رو تکرار کرد.
آرسی ایردیلر میلیلن دویردیلر من سندن ایرلمازدم زوریلن ایردیلر.
آرس رو جدا کردن و با میله و سنگ پر کردن. من از تو جدا نمیشوم، به زور جدایمان کردن. این شعرخوانی آقای اردوغان در ادامه همان نیت سوء ایلچی بیک است که آذربایجان ایران را بخشی از کشور نوظهور باکو می‌داند. ظاهرا قرار نیست فعالیت‌های پانترکیسم همینجا در ارمنستان و قره‌باغ ختم شود و بسیاری از تحلیلگران این شعرخوانی را تهدید علیه تمامیت ارضی ایران قلمداد کردند. اینها ثمره مشاوران اسرائیلی آقای اردوغان هم هست البته. در نهایت انتقال نفت آذربایجان از طریق کریدور اشغالی جدید که البته تا الان موفق به ایجاد اون نشدن یکی از مهمترین نتیجه های این جنگ به نظر می رسید که با حضور به موقع ایران در منطقه تا حدودی دفع شد، اما خطر همچنان باقی است. حالا آیا فکر می کنید جنگ برای به دست آوردن کریدور مهمی به نام سوریه هم مذهبی بوده و غرب آسیا جهنم آفریده شده؟ این داستان به شدت ادامه دارد. اپیزود پیش رو آخرین اپیزود از فصل اول یوکس خواهد بود. در فصل بعدی بیشتر به تحلیل و کشف اخبار شبکه‌های خالزنک فارسی زبان خواهیم پرداخت. چرا که اساس کار رسانه عوض کردن جای درست و غلط برای اختلاف افکنی هست. شکستن اتحاد مردم اولین قدم برای ایجاد اختلاف و درگیری هست تا اونها ماهیشون رو از آب گلالود بگیرن و مناطق بیشتری از منطقه زرخیز غرب آسیا رو در اختیار داشته باشن. مثل همین جنگ ها که بازندگانش مردم کشورهای طرف دعوا و برندگانش پنت هاوس نشینان غربی هستند. فقط کافیه کوچکترین نشانه ای از تفاوت بین دو گروه، شهر، استان، قوم و یا کشور به دست بیارن. اونجاست که دست به کار میشن و با ساختن اخبار شبه‌ساز آتش اختلاف رو بین دو گروه متفاوت ایجاد میکنن. بایستی سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا و این فقط در مورد رسانه‌های خارجی نیست، بلکه بعضی رسانه‌های داخلی از خارجی ها هم جلوترن. ممکنه اپیزودهای بعدی رو با سرعت بیشتر و حتی بداهه تولید کنیم و همین کمی از کیفیت اجرا کم کنه. یعنی در واقع من میکروفون و ریکوردرم همیشه توی کولم هست و هر جایی که لازم بود اپیزودی رو ضبط بکنم این کار رو انجام میدم، شاید تو استودیو، شاید کافه یا خیابون، اما این مهمه چون هر روز با انتشار یک خبر یک شبهه جدید به وجود میارن، جریان تحریف رو بایستی بشکنیم. اگر علاقمند بودید میتونید پادکست رو از طریق لینک پیپل که در توضیحات این اپیزود و کانال تلگرام معرفی کردیم حمایت بکنید. ما اسپانسری نداریم و کمک‌های شما باعث میشه وقت بیشتری برای تولید منظم پادکست صرف بکنیم. فعالیت ما بیشتر در کانال تلگرام خواهد بود، پس خواهش میکنم در کانال جوین بشید تا اخبار مربوط به پادکست رو از دست ندید. آدرسش هم هست ucast1 یا همون ucast1. ممنون از حمایت هاتون. به امید ایران آگاه و متعالی، خدا یار و نگهدارتون.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. سال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید.
کفش تابستان شما در فروشگاه‌های کفش ملی.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.